ما عرض سلام دارم و این ایام رو به شما تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم افغانم.
سپاسگزارم.
در واقع سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مخاطبین خوب برنامه شما. عید رو تبریک میگم و در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای یکتا، چی شد که وارد عرصه خوانندگی شدید و در واقع از کجا متوجه شدید که صدای خوبی دارید؟
والا همون جمله تکراری شاید خیلی از آدم ها، من هم از زمان کودکی از مدرسه شروع میکردم، ولی تفاوتش این بود که در واقع خانواده من خانواده موسیقیایی هستن.
چقدر عالی، همیشه معرفی کنید.
بله، من برادرهام هم در واقع در کار موسیقی بودن و روند در واقع خانوادگی به سمت موسیقی رفتش.
بله.
و فرزندان ما هم در واقع الان همین رو تبعیت میکنن.
چقدر خوب.
و من حالا در واقع تو مدرسه و همون گروه سرودها و اینها و از سن 17 سالگی هم در واقع
به طور جدی
ساز یاد گرفتم، آهنگسازی. من بیشتر کار آهنگسازی میکردم تا سال 78 که دیگه طی یک سری تست‌های بسیار سخت در سازمان جزو خواننده‌های رسمی سازمان شدم.
بسیار
عالی. در خدمت شما.
یعنی از سال 78 کارتون رو در واقع به صورت جدی شروع کردین، درسته؟
کار خوانندگی از اونجا در واقع تایید شد صدای من در سازمان، ولی من کارم رو از سال 68 به عنوان آهنگساز در رادیو اتفاقا شروع کردم و بعد از سال 72 در گروه های مختلف تلویزیون، گروه کودک، گروه فیلم و سریال کار آهنگسازی میکردم. از سال 78 در واقع کار خوانندگی هم اضافه شد.
اولین کار خوانندگیتون چی بود؟
اولین کار خیلی خاطر انگیز هم هستش. اولین در واقع زوجهای دانشجویی که 1200 زوج بودن که سال 78 در واقع این ازدواج ها شکل گرفت.
خوب.
در ورزشگاه آزادی 12000 نفری برای این دوستان در واقع جشن عروسی برگزار کرده بودن و کار مسافر که ساخته زنده یاد استاد بیگلری پور بودش.
بله.
جزء سه کاری بود که بعد اونجا اجرا میشد. حالا هر کس که این کار خونده بود شانس اینو داشت که در واقع با ارکستر سمفونیک سازمان.
بله.
این کار رو اجرا کنه. خدا لطف کرد به من اولین کارم کار مسافر بود و اولین کار تصویری من هم در ورزشگاه آزادی با ارکستر سمفونیک من بودم، استاد گلریز بودن و استاد مهداد کاظمی که در اونجا دیگه استارت
کلیدو زدن دیگه، درسته؟
بله بله, بله.
بسیار خوب. خب کارهای زیادی قطعا خوندین آقای یکتا، کدوم کارتون رو بیشتر دوست دارین؟ یک از کاری که البته خب ما هم شنیدیم و در واقع شنوندگان هم باش خیلی آشنا هستن، دیوار به دیوار هست که فکر می‌کنم همه دوست داشتن این کارو، درسته؟ استقبال خوبی
بله،
شد.
تیتراژ دیوار به دیوار یه کار نوروزی بود برای شبکه 3 کار آقای سامان مقدم.
بله.
و هم شبکه خوبی، هم ساعت خوبی، تعداد پخش خیلی خوب داشت. یعنی از اولین روز عید که شروع شد تا اواسط خرداد که ماه رمضان بود این سریال داشت پخش می شد. پر بازیگر و خیلی هم پر بیننده بود.
بله.
در واقع
حتی اجرای شما خب خیلی خوب روش نشسته بود و خیلی لطف بود.
خیلی لطف داری. یعنی در واقع هم حالا به گفته حالا اون موقع دوستان هم سریال به این تیتراژ کمک کرد، همین تیتراژ کمک کرد به سریال و
مکمل خیلی خوبی بودن برای هم.
آره خیلی لطف داریم شما، خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم. خب آقای یکتا، حالا خودتون با کدوم در واقع کارتون بیشتر مانوس هستین؟ حالا اکثر هنرمندان، حالا چه بازیگر باشن چه خواننده یا در عرصه‌های دیگه هنری، قطعا همیشه میگن ما همه کارامونو دوست داریم، ولی یکیش ممکنه خیلی دلی‌تر باشه، خیلی برای خودتون خوشایندتر بوده، بیشتر دوستش داشتین، کدوم کارتون بوده؟
ببینید، من حالا کارهایی که اجرا کردم و حالا آلبومی هم که داشتم به نام خوشبختی، من خیلی در واقع ترانه محور هستم.
دوست.
یعنی به کلامی که در واقع میخوام اجرا کنم خیلی باید باور داشته باشم اون رو.
خوب.
و اون اعتقادات خود من هم در واقع حالا عاشقانه های شیرین هست نه عاشقانه های تلخ. به خاطر همین تمام این کارهایی که اجرا کردم میتونم بگم که همه رو دوست داشتم که خوندم. ولی آره، کار در واقع عیدم هست که باز هم میخوام تبریک بگم به همه هموطنانم، ایشالله امسال سالی باشه که به دور از بیماری و در واقع شرایط شرایط عادی بشه برای مردم کشورم.
انشاءالله.
چند تا کار فکر میکنم مناسب هست. یکی هستش در آرشیو به نام دنیای ما قشنگتره، یا آهنگ فکر میکنم شاید حالا ایدانه باشه و مناسب به پخش الان باشه برای شما.
بسیار خوب، بسیار خوب. شما توی این روزای در واقع کرونایی چه جوری سعی میکنید خودتون رو شاد کنید، خانواده رو شاد کنید؟ فرمودید که ازدواج کردین، درسته؟
بله بله.
چند تا فرزند دارید؟
من یه دونه دختر دارم.
زنده باشن.
عرضم به حضورتون که ایشون هم 23 سالشون، دانشجو موسیقی هستن. خودشون آهنگسازی میکنن و بله یه دونه فرزند دارم.
خب حالا تو این شرایط چه جوری سعی میکنید همدیگه رو شاد کنید با تجربه این که حالا میدونید شرایط خیلی نرمال هم نیست؟
بله بله.
میشه گفت حال دنیامون خوب نیست دیگه در واقع. چی کار میکنید که سعی کنید که لااقل یه کاری کنید که راحت تر بگذره؟
ببینید، ما در واقع اصلا خانواده من، خود این موسیقی میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
درسته، واقعا
یه موقعی در واقع چون خانوم من هم خیلی همراه هستن.
خوب.
و در واقع خیلی موقع توی ساخت کارهایی که من دارم انجام میدم، چون الان یکی دو تا برنامه در واقع تلویزیونی هم که ژانرشون کودک هستش، الان برای عید ما داریم آهنگسازی میکنیم تو بخشای ترانه، تو بخشای موسیقی. یه بخشش این هست که خیلی در واقع ما رو هم خوشحال میکنه، هم فکرمون رو خیلی به سمت کرونا میبره. یه کار دیگه هم که خیلی با عادت داریم در واقع فیلم و سریال و اینها رو میبینیم، ولی من حیث المجموع سعی میکنم اگر کار واجبی واقعا نداشته باشم در منزل بمانیم دیگه، با هم بمونیم.
اصولا خودتون آدم شوخ‌طبعی هستین یا نه جدی هستین؟
نه نه، من شوخ‌طبع هستم، نه خیلی آدم جدی واقعا نیستم.
در بچگی چی؟ شیطون بودی؟
نه، جز اون دسته از پسرهای خیلی خوب بودم. خیلی شیشه های همسایه ها رو با نمیشوندم و درسم هم خوب بود تا یه وقتی که در واقع فضای موسیقی نیومده بود، همه نمره ها خوب بود. موسیقی که اومد باز یه مقدار تمایلمون رفت به سمت موسیقی. علتش هم این بودش که من مثلا سال 66 باید کنکور امتحان میدادم. اون موقع هم زمان جنگ بود و دانشگاه موسیقی اصلا ما نداشتیم و مجبور بودیم در واقع بخاطر اینکه حالا شرایط جنگ و سربازی اینها بود حالا یه رشته ای بخونیم. من طراحی صنعتی قبول شدم تهران و رشته تحصیلیم شد طراحی صنعتی، ولی کار موسیقی انجام میدادم. یعنی واقعا در سر خوندم چون چاره ای نبود، باید این کار انجام میشد، ولی کار موسیقی انجام میدادم. زمان ما و سال 72-73 فکرم تازه موسیقی اومد و دیگه اونجا که داشتم موسیقی کار میکردم یه ذره نمرات درسی اومد پایین، فقط خواستیم پاسش بکنیم.
در حال وارد عرصه موسیقی شدین، عرصه هنر شدین، خب این جایگزین اون، یعنی مسیر موفقیت رو بالاخره طی کردین.
بله،
حالا مهم نیست نمره ها اون موقع چجور بوده.
دقیقاً. و در واقع حالا میتونم توضیح اضافه تر بدم که با اینکه شرایط دانشگاه و اینا نبود، ولی من خیلی از اساتید بزرگ در اون زمان و کلاس های خصوصی که میشد بریم، در واقع من این دوره ها رو رفتم دیدم. مثلا هم از استاد کامبیز روشن روان مثلا کلاس هاشون رو میرفتم، یعنی به صورت کاملا خصوصی این تحصیلات رو در واقع عمل کردیم بهش. ولی خب اون طراحی هم گرفتیم دیگه، ولی من واقعا یه خط طراحی صنعتی تالو نکشیدم که ازش بخوام یه پولی در بیارم.
اشکالی نداره، در عوض از طریق همین موسیقی خب موفق هستین و کارنامه خیلی خوبی هم دارید. خب آقای یک فرمودین که دخترتون در حوزه موسیقی کار میکنن، شما خودتون خواستین یا اینکه نه ایشون علاقه و استعداد خودش بود؟
نه واقعا من اجباری برای ایشون نداشتم. ایشون در واقع دوره دبیرستانشون رو ریاضی میخوندن و خیلی شاگرد خوبی هم در ریاضی بودن. موقعی که شرط پیش دانشگاهی براشون پیش اومد، ما خانوادگی نشستیم در واقع دوره هم جلسمون رو گذاشتیم که میخوای چیکاره بشی دختر گلم، میخوای چه شرایطیه ببری جلو. ایشون خودشون انتخابشون در واقع هنر و موسیقی بود، تو شاخه‌های مختلفش هم میبینم که بسیار علاقه‌مند و حالا هم ترانه سرایی میکنه، کلاساشو رفته، کارگاهاشو رفته، هم دانشگاه داره میکنه، هم داره تدریس هم میکنه. نه اجبار من نبود، واقعا انتخاب خودش بود.
دیدی بعضی از پدر مادرها مثلا به بچه‌شون میگن حتما باید دکتر بشی، حتما باید مهندس بشی. گفتم شاید شما گفتین حتما باید موسیقیدان بشه، ولی خب چقدر فضا رو آزاد گذاشتین براشون.
من چیزی به شما میگم خانم احفن، من اعتقادم اینه که خوشبخت ترین آدم ها کسایی هستن که کارشون رو دوست داشته باشن.
واقعا همینطور.
یعنی شما که الان مثلا تشریف میارین رادیو، یا همکاران خوب من در رادیو که الان در اتاق فرمان هستن، دوستان صدا بردار تهیه کننده، اگر با عشق این کار رو انجام بدیم خیلی خوشبختیم. حالا خیلی خود شاخه مهم نیست، فقط شما کاری که انجام میدی رو دوست داشته باشی خیلی خوشبختی. یعنی و این اتفاق برای خیلی آدم ها هم نمیافته. یعنی مثلا درسته. طرف درس رو در دانشگاه در یک رشته میخونه، ولی در پایان مثلا در یک جایی مشغول میشه که علاقش نیست.
درست.
و به اجبار داره این کارو میکنه.
بله. خب آقا یکتا دو بیت خام برای ما اجرا کنید از یکی از کاراتون که شادم باشه، چون حالا روزهای عید هستیم، دوست داریم دل مردم شاد بشه.
حتما چرا
که در خدمت شما هستیم، میشنویم.
خواهش میکنم. دیوار به دیوار دلم همدم من باش، که هم پنجره باشی دیوار، میان من و تو مرز جدا بودن ما نیست، و بگذار خور از خاطره باشیم، بیاد است به هم داده و دیوار بسازیم سر راه جدایی، از این فاصله های پر حسرت بیا قلب خریدار بسازیم. چون این یه بحر طویل هستش، بخوام بخونم تمام وقت فرامتی.
دست شما درد نکنه،
جای خاتم نداره.
نفستون گرم باشه انشالله. آرزوی موفقیت براتون دارم آقای یکتا. امیدوارم که جمع خانوادتون همیشه جمع باشه، محفلتون گرم باشه، از سلامتی برخوردار باشید، مراقب خودتونم تو این روزها باشید انشالله که
خیلی ممنونم. من
خیلی خوبی هم براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما، همه همکاران خوبتون و همکاران خوب ما.
متشکرم، باعث افتخار ما بود شما گفتگو کردیم.
و کرونایی میان و از برنامه خوب تولید میکنن که هموطنان ما رو همراه بکنن. ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم
به برنامه الهی ان شاء الله موفق باشید.
سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون.
شادی رو باز کن، خنده رو از تو دل تا باز کن، خنده غمای ما رو دک میکنه، خنده دل ما رو خنک میکنه. دنیا مثل یه جنگل شلوغه، که هرچی میشنوی ازش دروغه، تو شهر ما که عشق رنگا رنگه، لحظه به لحظه زندگی قشنگ.
ممنون و متشکریم که با الهیه امروز هم در کنار ما بودید. امیدوارم که لحظات شادی رو براتون فراهم کرده باشیم. عیدتون مبارک باشه و تا فرصت دوباره، خدای مهربون نگهدار همتون.
ساعت 13:45 شد و نوبت به پخش برنامه نوروز پشت خاکریز رسید. از شما دعوت میکنم این برنامه رو با ما بشنوید.
یا مقلب القلوب والأبصار، یا
نوروز پشت خاکریز.
اصلا احتیاج نبود به تقویم نگاه کنیم. نسیم خوشی که در کانال‌ها و شیارها می‌وزید حکایت از بهار داشت. پرنده‌های خوشخوانی که روی تخت سنگ‌ها و میان سبزه‌های نورس می‌پریدند و آواز سر می‌دادند خبر از نو شدن سال می‌دادند. خیلی قشنگ بود. ناخواسته سر و صدای خمپاره و تیراندازی هم کم شده بود. انگار عراقی‌ها هم به سال نو شمسی اعتقاد داشتند. رسم خانه تکانی یکی از برنامه‌های جالب سال نو بود که من یکی در تهران هم ازش فرار می‌کردم و هر چقدر مادرم میگفت که بهش کمک کنم بگه بهونه‌ای از خونه بیرون می‌زدم. همیشه احساس کودکانم این بود که پدر و مادرم صاحب خونه هستن و من اولادشون، پس وظیفه خانه تکانی با اونهاست. از عیدم که فقط آجیل خوردن و شیرینی خوردن و بازی با بچه های فامیل و بلد بودم و دست آخرم عیدی گرفتن از همه شیرین تر بود. برای گرفتن عیدی بود که هنوز نرفته به خونه فامیل به پدرم میگفتم که زود بلند شیم و بریم، ولی جبهه دیگه این حرفا رو نداشت و با وجودی که سن و سالی نداشتیم خودمون شده بودیم صاحب خونه. گودالی کوچیک در سینه سخت کورهای سنگی کنده بودیم و اطراف اون رو با گونی‌های پر از خاک محصور کردیم و برقای فلزی رو سخت اون کردیم و چند گونی و کمی خاک هم به جای آسفالت بام روی برقای فلزی ریختیم و یک لایه کلفت پلاستیک هم روی اون گذاشتیم. باید خونه تکونی میکردیم، کسی هم دستور نمیداد، ولی خودمون میدونستیم. هرچند که در همه جبهه ها نظافت سنگر حکم اجباری پیدا کرده بود، ولی خانه تکانی سال نو فرق میکرد و بهونه بود که شکل و شمایل سنگر رو هم به فهمی نفهمی عوض کنیم. اگه جا داشت کف سنگر رو بیشتر گود میکردیم تا کمرمون از خمیده رفتن درد نگیره. در دیواره سنگی هم جایی به عنوان تاخچه میکندیم و مهرها و جانماسا و قرآن رو اونجا میذاشتیم. اینطوری دیگه مجبور نبودیم موقع خوابیدن مثل ماهی کنسرو به هم دیگه بچسبیم. پتوها رو از کف نم گرفته سنگر بیرون می بردیم و در رودخونه آن سوی تپه می شستیم. آب گرم رودخونه هم تنمون رو صفا می داد. از صبح تا غروب کسی داخل سنگر نمی شد. فقط یه نفر اونو جارو می کرد و منتظر می موندیم تا نم اون خشک بشه. پر کردن سوراخ موشو هم وظیفه مهم بود. نه گچ داشتیم و نه سیمان و مجبور بودیم که یک تکه سنگ با لبای تیز رو در دهانه لونشون فرو کنیم، ولی اونها هم بیکار نمیشستن و پاتک میزدن و تو کمتر از یکی دو روز از جای دیگه که اصلا احتمالشو نمیدادیم کانال میزدن و راهو باز میکردن. اینجور مواقع کار کاسبی تله موشای چوبی کوچیک که جزو واجبات هر سنگر بود سکه میشد. یه گوشه از اتاق بزرگ تدارکات در شهر گیلان غرب پر بود از این تله موش‌ها. بعضی آکبن بودن و بعضی هم قسمتی از بدن موش‌ها به دیوارشون مونده بود. همه اونها بو میدادن، ولی هرچی که بودن دست کمی از این عراقی‌ها نداشتن و دشمن محسوب میشدن. کاس بشقاب از دستشون امون نداشت. اگه تنبلی میکردی و ظرف غذا رو نمیشستی، نیمای شب با صداهای شلپ شلوپ بیدار میشدی و میدیدی که موش‌ها با زبان خودشون کاسه‌ها رو براق کردن. پاتک زدنشون هم دست کمی از عراقی‌ها نداشت. گاهی نصف شب فرگلوت به هوا میرفت و یکیشون انگشت پات رو گاز میگرفت و اون یکی دستت رو و یکی دیگرشون هم میپرید روی صورتت. خلاصه سنگر که تمیز میشد حالا هوای دیگه ای داشت. فقط شانس آوردیم که پنجرهای 40x30 سانتی متری هیچ شیشه نداشتن که مجبور باشی به دستور مادرت اونها رو برق بندازی. یه تکه گونی زمخت بهتر از هزار تا شیشه نقش بازی میکرد. فقط کافی بود که اون رو بالا بزنی تا کلی نسیم به داخل سنگر هجوم بیاره و وجودت رو صفا بده. We'll be right back. شب چهارشنبه سوری کلی تیر و آرپیچی طرف عراقی رو زدیم. بیچارا هول براشون داشت که نکنه ما قصد حمله داریم. پتوی سیاه روی سرم انداختم و در حالی که با قاشق پشت کاسه میزدم جلوی سنگر بچه ها رفتم تا مثلا سنت قاشق زنی رو احیاد کرده باشم. از شانس بدم برادر نوروزی مسئول محور در سنگر بچه ها بود. پتوری که زد کنار کلی کنف شدم. بچه هم از خدا خواسته زدن زیر خنده. حسین که یه مشت فشنگ ریخته بود توی کاسم پرید و کاسه رو از دستم قاپید و در رفت. شنبه شب یکم فروردین 1361 برخلاف دوره کودکی حال و حوصله سال تحویل رو نداشتیم. رفتم و گوشه سنگر خوابیدم. یکی از بچه‌ها کتری بزرگی رو که صبح با کلی زحمت با خاک و گونی شسته بود تا شاید کمی از سیاهی اون کم بشه روی چراغ والور گذاشت. بوی تند نفت اون و شعله زردش حال همه رو گرفته بود. ولی چه میشد کرد؟ در عالم خواب خودمون رو تو سنگر دیدیم، درست در لحظه تحویل سال. خواب بودم یا بیدار نمیدونم، فقط یادم هست که یه بار دیدم کف پام شعله ور شد و میسوزه. سری از خواب پریدم. غلام بود از بچهای تبریز. سر شب به من تذکر داده بود که اگر موقع تحویل سال بخوابم ناجور بیدارم میکنه، ولی باور نمیکردم اینجوری. فندک نفتی رو زیر جورابم گرفته بود و در نتیجه جورابی که کلی به اون دلبسته بودم و تا آخر دوره سه ماهه ماموریت با خودم داشتم آتیش گرفت و پای بندم. بله، بدتر از من بلایی بود که سر رضا آوردن. اون دیگه جوراب پاش نبود، یه تکه خرج اشتعالی توب لای انگشتای پاش گذاشتن و با یه کبریت کاری کردن که تفلکی کم مونده بود با سرعت 100 کیلومتر در ساعت به جای تانکر آب بره طرف عراقی ها. با همه اینها کسی اخم نکرد و همه میخندیدن. از خنده بچه ها خندم گرفت، حق داشتن. باید بر میخواستم تا پس از خوندن دعای تحویل سال چند آیه قرآن بخونیم، بعدش هم همدیگر رو ببوسیم و رسیدن سال نو رو تبریک.
این عید سعید باستانی را به تمام رزمندگان اسلام در جبهه های غرب و جنوب تبریک عرض میکنیم.
امید داریم که این عید با سعادت پیروزی بزرگی به تمامی رزمندگان اسلام باشه.
گفتیم همه ساکت چون نویز مینداخت تو خود همین رادیو و با نفس ها حفظ شده بود اون لحظه و تونستیم سال تحویلی که اعلام میشه رو با یه سختی و با یه مشقتی از رادیو بشنویم. پیام امام که در سال تحویل میشیدیم اصلا یک شوق و ذوقی به ما دست میده.
اینا که سنت بعدی نبود. بله، صبح روز بعد هوا طراوت خاصی داشت، انگار یه شبه همه گیاه ها سبز شده بودن. تپا پر شده بود از پروانه های بازیگوشی که بی توجه به جنگ و این حرفا بین گل های سفید تازه شکفته چرخ می‌خوردن و دنبال هم می‌پریدن. عطر شبنم سبزهای خیس خورده و بوی تند باروت نم کشیده که از پمپاره تازه منفجر شده بلند بود، عید دیدنی و رفتن به سنگر بچه‌ها و عطر زدن به لباس‌های شسته که زیر پتوی کف سنگر اتو خورده بودند، اینها حکایت از نخستین روز سال نو داشتند. راستی داخل هر سنگر عکس شاد و خندانی هم از امام رحمت الله علیه به دیوار بود. دید بوسی، صلوات، ذکر حدیث و تلاوت قرآن و سرانجام بستای کوچکی که تدارکات فرستاده بود فضای جبهه رو عیدی میکرد. نام بچه های کوچک از کیلومترها اون طرفتر و از شهرهای مختلف اومده بود و کودکان و نوجوانان خوش سلیقه کارتهای تبریک نقاشی شده، مقداری شکلات آجیل، یک خودکار، یک دفترچه سفید و نامه‌ای در این بسته‌ها گذاشته بودند و برای ما فرستاده بودند. یکی از این بسته‌ها به من رسید. با شور و شوق فراوان کیسه رو باز کردم. در صفحه نخست دفترچه نوشته بود: سلام ای برادر عزیز رزمنده که با رشادت و از خودگذشتگی خود میهن عزیز ما را از چنگال شیطان‌های خونخوار جهانی مانند صدام درآورده‌اید و با صدامیان مبارزه و ستیز می‌کنید. این جانب جواد مهرعلیان خواستار پیروزی و سلامت تو و دیگر رزمندگان می باشم و پیام من برای شما عزیزان و دلاوران این کشور و ملت این است که با رشادت هرچه بیشتر با صدامیان بجنگید و آنان را از خاک میهن ما بیرون کنید و ایمان خود را از دست ندهید. باشد که ما نیز بتوانیم در پشت جبهه و در مدارس با ابرقدرت‌ها و شیاطین آنها بجنگیم. سر شب سید جواد ویرش گرفت که مجلس دعای توسل را بندازه. هرچی گفتم سید جان قربون جدت، آخه کجا دیدی شب عید بیان و گریه کنن و دعای توسل بخونن؟ گفت دعای توسل و مناجات که شب عید نداره. دیدم حرف حق میزنه، بچه های دیگه هم قبول کردن. مراسم شروع شد. حمید لطفی و حسن اکبری هم بر دست جناب سید جواد خان نشستن و دعا شروع شد. من هم کنار حمید نشستم. حمید در حال خواندن دعا بود و من چشم مفاتیح داشتم. نور باریک سبز رنگ چراغ قوه کوچیک سید جواد روی صفحه مفاتیح پخش شده بود. دعا رسید به امام جواد علیه السلام که دیدم ای دل غافل، از بقیه دعا خبری نیست. حمید سوزناک گفت قربان مظلومیتت آقا جان، یعنی سید جواد شروع کن. سید جواد هم روزه حضرت جواد علیه السلام رو شروع کرد. پوتین هامو پاک کردم و رفتم سراغ اتاقهای دیگه بلکه مفاتی پیدا کنم. هر جا می رفتم خبری نبود که نبود. تو بیشتر اتاقها مراسم زیارت عاشورا و دعای توسل به پاست. تو یکی از اتاقها مفاتی رو پیدا کردم و تیز برگشتم دادم به حمید. حمید شروع می کنه. اما با رسیدن به امام حسن عسکری علیه السلام دوباره می بینم که خبری از باقی دعا نیست. عجب اوضاعی شده. حمید باز میگه قربان مظلومیتت آقا جان. سید جواد مستعصر نیم نگاهی به هم انداخت و روزه امام حسن عسکری رو شروع کرد. دوباره با پوتین های پاشنه به خواب رفتم پی یافتن مفاتیح. این بار هم دست پر برگشتم. گلوی سید جواد گرفته بود و با آخرین توان در حال روزه خوندن بود. مفاتیح رو که میبینه میزنه زیر گریه. خلاصه دعای توسل به خوبی پایان میرسه.
بهار رهاورد تفاهم زمین و آسمان است. بهار محصول یگانگی است. سپاسگزارم که تا این لحظه از پخش برنامه‌های رادیو سبا با ما همراه بودید. این بخش از برنامه‌های رادیو سبا هم به اتمام رسید. دیگر همکاران بنده در بخش بعدی، یعنی از ساعت 14 الی 22 در خدمت شما خواهند بود و پیشاپیش عید نوروز رو به تمام ملت ایران و فارسی زبانان دنیا تبریک میگم. تا سلامی دوباره، خداوند جهان آفرین نگهدارتون.
با اعلام ساعت 14 از پخش رادیو سبا سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور یکایک شما دوستان و همراهان صمیمی این شبکه. متشکریم از اینکه با بخش اول برنامه‌های امروز همراه بودین و ممنونیم از اینکه تا انتهای بخش دوم، یعنی ساعت 22 در کنار بنده و همکارانم خواهید بود. ساعت 14 هست و اولین